بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 16 مهر ماه 98، آخرین جلسه قبل از تعطیلات آخر ماه سفر. کتاب الجهاد فقه روابط بین الملل، استاد ایزدهی.
پس چی کارش میکنم؟ خب اسیر رو، اونایی که اسیر گرفت، اونایی که اسیر گرفتن جنگ کردن، اسیر مال اونا. خب اسیر مال اونا چی کارش کنم؟ به خدمت بگیرنش دیگه. اسیر رو خدمت بگیرن، چی رو خدمت میگیرن؟ خب مرد میاد کار میکنم، میره کشاورزی میکنم، میره خونه کمک میکنم، میره زن چی کار میکنم؟ انتفاع زنانه، حالا آشپزیه، نمیدونم خیاطیه، یا به مسابقه زوجه مثلا. این کرو بود و الا اینجورا بود که اصیل مال دولت باشه. بگیم حالا هیچ جا نمیفهمیدن غیر از اینجا که اصیل مال دولته، دولت بیاد اینا رو توی زندانی بکنه، بعد از این زندان بیاد تبادل اسرا بکنن. منطق رو نمیفهمیدن. لذا اگر این منطق عوض شد به این که اصیل مال دولت هست امروز و دولت خودش توفنگ میده دست اینا، خودش تام میده دست اینا، نه که اگر تو خونه خودش بیاره. لذا غنیمت مال اونا نیست، غنیمت مال دولت نیست، مال مردمه. مثلا یک کار کلا فرق کرده. یه زمانی مردم نمیفهمیدن که اصلا زن مگه میتونه حاکم بشه؟ اصلا زن بگه یعنی چی اصلا حاکم؟ مثلا منطقش یعنی چی؟ امروزه میگن خوب میشه، حالا شعار میگه خوب خوب. حالا اون در مثل زن اون شعار انگیزه نداره اینکه جلوشو بگیره. خودشون یک شعار، یه چیزی مثلا فرض کنید که ازدواج با همسر پسر خونده مثل هند و زید، خب طلاق گرفته، پیامبر میگه اونو فکر میکنن که پسر خونده پسر، زنش هم عروسه، واسه میشه باشه ازدواج کنه پدر زنه. پیامبر اومد این سیره رو برانداخته، انگیزه داره که این از بین بره. اما چه انگیزه داره پیامبر بگه خب نه از این باید زنها بیان رئیس بشن؟ چی بشه اتفاق میفته؟ انگیزه نداره تو این کار. اما منی هم داره بهش که اگر مثلا با تحفظ باشه، با پوشش باشه، با مراعات باشه، منی هم داره. لاغت دلیل نداریم براش که منی داره این کار نتونه بکنه. لذا سیره یا بنای رایج اغلان از یه جهت بسیار کمک کار ماست، برای این که وقتی در طول زمان که جلو میریم میرسیم به مواردی که زمان شعاره نبوده، چاره ای ازش نداریم، مردم عمل میکردن مثل زمان شعاره. چون عمده سیره هایی که زمان شعاره تأسیس نکرده، سیره هایی بودی که مردم انجام میدادن. شعاره هم بکار بکار زمان شعاره پول شعاره ایجاد نکرده، مردم ایجاد کرده، بکار بکار. حالا بام ایجاد کردن، حالا بورس ایجاد کردن، حالا نمیدونم هواپیما ایجاد کردن، حالا تفنگ درست کردن، حالا مردم ملی درست کردن، حالا چیه؟ مگر اینکه خلافش باشه. حالا در خصوص بنای اوغلا، نکته که امروز میخوام بهش اضافه کنیم، اصل در بنا این است که بنا خب مردم انجام میدن بر اساس عقلانیت. اما از یه جهت بنا امکان خطا دارد، چون مردم امکان خطا دارشون جدیه. مردم یه بنایی دارن به این که الان کل جهان نگاه کنید، بناشون به این است که زن پوشش نداشته باشد، پوشش سر نداشته باشد.
خود این بنا جدیده، این بنا از قدیم نبوده.
حالا نه، کل بنا رو بخوام بگم، یه بنا امکان خطا دارد کلا. زمان شارع هم بناشون یک زمانی بیربوی بوده، عادی بوده، الان جهان بیربوی عادیه، زمان قبل هم. اما شارع ما جلوش گرفت. حتی یه وقتی انگار یه قبیله اومدن بیعت کنن، گفتن آقا جون ما بیعت میکنیم به شرط اینکه ما ربا اونو بدیم و بگیریم. گفتن آقا نمیشه. گفتن خب این اصلا زندگیمون به همینه، اصلا زندگیمون به اینه، ما درآمدی نداریم، درآمد رو به اینه که پول میدیم که پول در بیاریم. مثلا طرف بگه نه زمین داره، نه مثلا فرضون گوسفند داره، میگه خب چجوری درآمد داری؟ من پول میدم پول در میارم. مثلا فرض داره بازش هستم، پول میداره تو بانک سود میگیره، میگه من چیکار کنم؟ من کار دیگه نمیتونم بکنم. اونا گفتن آقا ما کارمون همینه، ما کارمون با رواست، ما قابل ایمان میاریم اما ربا رو بدون انجام بدیم یا ما گفتیم حالا از باهر بیعت هم میکردن و بعد مدتی رفتن ربا گرفت هم در بعد اون تعبیری که پیامبر گفت بریم اگه برد بزنگی فعدا رو به حب من الله اون تعبیری که نه گفتن با او برد بشوقی کنه دیگه این بحث جنگی آره اینقدر دیگه نمیترمه دیگه این تعبیر میخوام بگم رایش دیگه یا ازدواج های غیر معنوس که بعد پیامبر اومده گفت نه آقا یا ازدواج دائم یا مثلا فرض کنیم موقت بقیه ازدواج ها هیچ آره این هیچی یعنی به تعبیر تقسیم کرد به فاسد و صحیح گفته ما یک ازدواج صحیح داریم یک ازدواج فاسد داریم یه نمیدونم معامله صحیح داریم معامله فاسد داریم یه همینطور صحیح و فاسدشون شرط براش گذاشته از یه طرف امکان داره مردم به صورت عادی الان هم میبینید یه سری سنت های ایجاد میشود که الان توی عروسی باید این کار بکنید حضوری افرا کنید اول بیاد نمیدونم بله برون بشه بعد نمیدونم باید شب هنابندون بشه بعد نمیدونم اون یه چیزی بیاره بعد این دوستان بود همینطور مردم برن همینجور اضافه میکنن دیگه شما به قول ما حلال مجر رو برید توی الان عزاداری ها یواش یواش یه چیزی ایجاد میکنن اون رو اضافهش میکنن بعد تا جلوشو نگیری مثل یک باغبانی اگه حرس نکنه باغش رو من چی از توش در میاد از یه طرف سیره معمولا میره به سمت یه چیزایی که من رو سهش چی باشه خب شاره با جلوشو بگیره پس سیره به ماه و سیره نمیتواند سیره مستحدثه درست باشد سیره خراب بشه این کاره میرسه به جا اصلا نمیتونه جلوشو بگیره بعضی از چیزها به نظر میاد که خب حالا جلوشو بخواد بگیره چجوری جلوشو بگیره اون که شاره که نیست در مرعا و منظر شاره هم که نیست یه چنین چیزی زمان اشاره حتی تصور هم نمیشد اون چیزی که در مرعا و منظر شاره بود شاره جلوش گرفت خب خیلی اما آره اما اگه نبود و جلوش هم نگرفت چیزی هم نگفت اصلا نبود حالا چیکارش کنیم حالا اومده چیزی به نام بمب نمیدونم بیمه بود ماشین هواپیما تغییر جنسیت رحم مصنوعی نمیدونم اصلا تولید انسان از یک تخمک تو آزمایشگاه تبیین کردن استنساخ نسخه برداری کردن از انسان همین این کپی پیس خودمون یه نه همین کار میکنن یعنی چیشو میگیرن
جنومشو
آره اینو میگیرن تو آزمایشگاه تبدیلش میکنن انگار که این نسخه لواح شده شو میذارن که بعد اگر این چون که نوار بجه تو رحم باشه تو آزمایشگاه یواش یواش همون توالد خود خواهد داشت و یا مثلا برخی از مواقع انسان رو میارن یک مثلا جنین رو یا چیش میکنن این رو متوقفش میکنن الان انگار یخ میزنن انگار مثلا فریزش میکنن آره بعد از 50 سال دوباره این رو الان این که میاد یه بچه هست اون رفته الان ارثش چی میشه ارثی کی بهش میرسه ارثی بابا میرسه اون موقع زنده هست مرده حالا به هر علتی موارد مختلف الان قلب رو مثلا عوض میکنن قلب از که اصیل زن بهش حالا فردا میخوان قلب میمون رو بزن تو بدن ما حالا مجازه یا نیست قلب نجسه یا پاکه دست یک حیوان رو مثلا به هزار تا این چیزایی که هست و الان اینقدر دسته نمیتونیم تا کجا جلوشو بگیریم حالا اینایی که در زمان شاره تصور هم چه بکنه میگردن مردم خب حالا اگر یه بنایی شد از یه طرف بنا امکان خطا دارد یک از یه طرف ساختار آب و نهاد آب و شکل آب و اینا یه بار معنایی دارن نمیشه بگیم آقا الان بانک بانک دیگه حالا توش مثلا میشه کار خوب کرد کار بد کرد معامله خوب کرد معامله بد کرد نه یا سینما رو میشه فیلم خوب ساخت فیلم بد ساخت ذاتش چیه ذات اقتصاد ذات بانک ذات بورس ذات این ذاتش یک پیامدی داره یک هدف پیشینی داره از یه طرف اینطوریه لذا شاره باید بیاد در قبلش اظهار نظر بکنه خب از کجا اظهار نظر شاره بدونیم شاره چجوری به ما بگوید که از یه طرفی هم اونایی که ادعا میکنن اینو میگن مگر غیر از این است به عبارتی از مرحوم امام داره مستند این تعبیر کرده میکنم که شاره علم به ماکان یکون داره شاره اون که علمش مولا الان نیست که شاره علم به هزار سال دیگه هم داره چاره میداند که بعداً مثلا هواپیما درست میشود، چاره میداند. لذا اگه الان میدوند که اون مخالفت دارند باید بگوید، اگه نگفت پس معلومه زمان بعدم اگه چیزی بود درسته،
مشکلی نداره.
آره بله، باید میگو از شارع حکیم انتظار هست که باید در زمان آینده هم بگه، یعنی چیزایی که در آینده میشه گفت. لذا بر همین اساس میگن بناهایی که آینده میاد اگر شارع چیزی نگفت درسته، به اعتبار علمش. بعد هم چیز دیگه میگن، میگن آقا شارع بنا را تثبیت کرد، گفت آقا بنای عقلا ثابت، تمام. هر اون چیزی که زمان شارع به مورد بنا، تک تک موردی نه، اصل بنا را تثبیت کرد، بعد هر چی بنا بود درسته، مگر در جایی که شارع در خلاف چیزی گفته، پس اصل بنا درست. این شارع نه به مسافرت با اسب و خر کار داره، نه به بنایی و نمیدونم بقالی کار داره، اینو معلوم دارن کارشون انجام میدن. این بنا رو شارع بهش دست نزده، گفت آقا بنا درست، هر کجا من گیر داشتم میگم، نداشتم یعنی درسته. خب این منطق زمان ما هم هست، هر بنایی که بود جایز مگر در جایی که من یک نقطه ای داشته باشم، نصی از شارع داشته باشم. اصل بر جواز بناات الا مستثنی، مگر در جایی که شارع خلافش رو بگم. حالا اگه این دو تا مبنا رو که یا به اعتبار اثبات بنا به توسط شارع کلن مگر خلافش ثابت بشه، یا به اعتبار اون علم پیشینی شارع که شارع از قبل میداند هر آنچه که بعداً خواهد آمد، خب حالا اگه اینو بپذیریم معناش این میشه که ما کلن یه فقه جدیدیم، اونم مبتنی بر عرفی نگری، مبتنی بر یه سکولاریزم. همه چیز مجاز مگر در جایی که نفسی برخلاف داشته باشیم. خب این دیگه فقه نشد اصلا. که این که بگه آن طرفدار داره، طرفدارای فقه های حداقلی و آره فقه های حداقلی که میگن شعاره چی کار داره به این حرفا؟ شعاره اون جایی که نظر داشت توی عبادات گفت و جایی که توی مسائل خاص نظر داشت گفت و بقیه هم بس سلام مردم کارشون انجام بدن، ایشون شعاره نماز و روزه و عبادات و مثلا فرض کنه اینا تموم شد رفت، بقیش دیگاهی نداریم ما بهش. بحثی که اینجا مطرح میشه حالا از دو جهت، یکی بحث بناه، یکی بحث اون رویکرد کلامی پیشینیه. شارع برای چی زمان خودش اومده یه سری چیزها رو ایجاد کرده، یه سری چیزها رو جلوش گرفته؟ به صورت خاص مثلا شارع اومده نظام سیاسی موجود رو ملغا کرده، نظام سیاسی جدید درست کرده، اصلا ساختار درست کرده، ولی تمام اهدافش به واسطه این ساختار موجود عملی نمیشه، یعنی ساختار قبیله‌ای جواب نمیده، بلکه ساختار قبیله هم بذاره کنار، بگو ساختار مثلا زمان مال ایرانی هم طبقاتیه، اصلا جواب نمیده. ساخت
آخه در مورد ازدواج و حالا اون دوستان که مثلا اونزا و خانواده کار میکنم میگن شارع اتفاقا نظام قبیلگی رو گسترش داده در مورد ازدواج.
یعنی چی؟
یعنی که میدین افتاد حتی مثلا تو حل و فصل اختلافات رو هم میاد میندازه رو یک نفر بزرگی از این خانواده، یک بزرگی از اون خانواده.
نه نه نه، ملغا نکرده نظام قبیلگی رو، نظام قبیلگی وجود داره، بحثم در نظام سیاسیه، نظام سیاسی جزیرات العرب نظام جزیره نظام قبیله بود، پیامبر اومده این نظام رو متمرکز کرده، نظام مستقل کرده، یعنی قبلا این قبیله برای خودش حاکمیت داشت، اون داشت، اون داشت، اون داشت، مجمع الخلافات و قبائل بود، اما پیامبر اومد اینها رو تبدیل به دولت مرکزی کرد. به تعبیری برخی از این سلاطین ما زمان مثلا ایران قدیم شهرها و ولایت‌ها بودن، اگه برای خودش حاکم و خود مختار داشت، اومده یک کشور مستقلش کرده، اومده همه رو تحت یک حاکمیت قرار داده. قبلا چطور بود؟ شما می‌خواست از این قبیله بری اونور، نمی‌تونستی بری، اجازه نمی‌داد، دوز می‌اومد، یه حاکمیت مستقر دیگه، این وسط کل مملکت تحت حفاظه، کل مملکت امانه، بعد تکثر رأی و تصمیم نیست، جنگ‌های مدام بین قبایل نیست، قبیله‌گیر، نظام قبیله‌گیر به مفهوم امر سیاسی گذاشته کنار. حالا
امر سیاسی، ولی خب از اون برم استاد سمیر میگم که ببینید بعداً اینجوری بود که همین رو حتی برای خراج رو هم اینجوری میدادن، یعنی گفتن هر قبیله اینقدر خراج داره و اینقدر بده، اینقدر مثلا سهمشه میدونم به رئیس قبیله، رئیس قبیله.
نقطه این به مسابقه این امر واقعیت، یعنی امری که وجود داره.
آره این امر وجود داره،
امر واقعه، نه به مسابقه گشت. این امر واقعه میگه خب حالا وجود داره، لذا میاد تو همون فضا میگه مثلا اگه کسی خطایی کرد زمانش بالا عاقل است.
من عاقل هستم.
چرا؟ چون این نظام موجوده. من این که صدمه دیدم وقتی میخوام برم بگیرم، اینجا قبیله کاملا به هم پیوسته است، یعنی نمیشه بگی همین الان هم بعضی قباره که تو جنوب و جاری هم اینطوری هم، یعنی یه نفر از اینا مثلا بزنی پاشونو بشکنی تا کل قوم و قبیله از بین نبرن. چون همشه یکی هم مثل بدنه، بدن که دستش درد کنه برگرش هم درد میگیره. این سیستم به مثابه امر موجوده، چاره اینو ملغا نکرده ده به مثابه امر، مثل اینکه خانواده، اون خانواده که هست، شما الان بگو شهرها، شهر که هست، استان که هست، همون ملاک در حاکمیت سیاسی دیونا نیست. لذا اینکه بیان اصلا زمانی که پیامبر اومد اوس برای خودش خلافت حاکم داشت، خزرج داشت، یهود داشت، اینا اومدن گفتن بابا خستشون رو جنگیرید، جنگ های 100 ساله رو با هم دیگه اوس و خزرج میخوام یه نفر بیاریم و این یه نفر بشه حاکم ما. هنوز نمیدونستن پیامبر هست یا نیست، اصلا سراغ عبدالله بن ابی گفتن این آدم جا افتاده و سرمایه‌دار و با شخصیت و مثلا فلانه، رفتن از قضای تاجی هم براش تهیه کردن، میخواستن توافق کنن که این بشه مثلا حاکم ما توی یثرب، که بعد دیگه اینا رفتن توی اون بیعت نسا، نه بیعت نسا رضوان الله علیهم، اونجا که بود بیعت عقبه، گفتن آبا پیامبر بیعت کردن و بقیه هم اومدن و اون مد خود سرش بی تاج بود، یعنی سرش بی کنم سرش بی تاج بود دیگه، یکی از منافقای درست حسابی مدینه شد و تا آخر هم همین جایی موند.
خدا کن ما تو موقعیت بودی نمیشدیم، من خدا میذارم جاش میدم.
آدم خودش جای دیگه میخواد بذاره خیلی خطرناکه، حرفا میشه. ما زمان امام حسین میخوام بذاریم دیگه، ما جاده واقعا 72 بودیم یا نبودیم؟
اون میشه معلوم نبود تو فراریا بودیم،
همین میگم یعنی معلوم نبودیم قضیه. حالا از قضا پسرش خیلی آدم حسابی در اومد عبدالله بن عبید، و یه وقت به پیامبر گفت اگر بخوای من میرم بابارم میکشم، گفت نه بابا بخور برای چی بکشی مثلا، یعنی بچه‌ش آدم حسابی بود این وسط. اما حالا خودش میخوام بگم اون نظام رو مردم یواش یواش دیدن که این نظام قبیله که نمیتونیم، بعد پیامبر اومد این نظامی که نمیتونیم یه نظام مستقر کرد برای کل جزیره العرب. حالا عدم اینه که این نظام پیامبر یه جایی احساس کرد این احکام اسلام نمیشه جد به این ساختار و ساختار ایجاد کرد، یا مثلا نهاد غذا درست کرد، نهاد غذایی که کارشناس دین باشد، نهاد نمیدونم وقتی از وقت دارم وجود داشته، اما اومده با یه سری مثلا اصلاحاتی، در نهایت این شده یک جامعه مستقر مستقل به هم پیوسته ایجاد کرده به تعبیر. حالا حرف ما اینجاست، امروز میخوام بیام بگیم شارع اومده، فرض کنیم امروز الان شارع وجود داره، امروز پیامبر وجود داره، ما این هزاران امر جدید و مستحدث که نمیدونیم اگر زمان شارع بود شارع تایید میکرد یا نمیکرد. خب زمان شارع اگر بود آیا بانک رو تایید میکرد؟ اصلا این نکته اگر زمان شارع بود شارع این بانک رو درست میکرد؟ معلوم نیست، چون این بر اساس نیازهای جامعه مادی تبیین شده، نیازهای ماتریالیستی و بخاطر اینکه سرمایه داره اضافه بشه. من تو این بانک مثلا فرض کن اینطوریه، شارع این کار رو میکرد؟ معلوم نیست. خب حالا ایجاد شده چیکار کنیم؟ یه کار حداقلش اینه که بگیم خب همه کارهایی که بانک هست بانک چیکار میکنه؟ پول میده پول میگیره. خب الان مگه ما بگیم حالا بریم تو قواعد فقهی بگیم آقا مضاربت، مضارعت، جهالت، نمیدونم قرارداد درش ببندیم، اما ذاتش رو عوض میکنم؟ نه، ذات بانکه. حالا شما قراردادش رو عوض کن. اسلام یک ظاهر نمیخواد، اسلام یک روحه، میگه کیلا تکون دولتن بین الاغنیا منکو، پول نمیخوام بین اغنیا چرخش بکنه، باید مستضعفین غنی بشن، اونا بهره مند بشن. خب با این حکایت که کار نظام اسلامی درست نمیشه. یا بگیم کلا نظام طاغوتی هرچه بود دیگه به جای بیریشه ریشتا را بیان، که خب عوض نمیشه که. اون باید سیستم محتوا عوض بشه. یعنی زمان قبلم دولت مثلا مسجد نمیساز، حالا هم نمیسازه. زمان قبلم دولت به اوضاع کار نداشت، حالا هم کار نداره. خب این فقط مثلا حاکم اون شده سرمایه‌دار، حاکم اون شده مثلا آخوند، یا این شده مثلا غیر آخوند، که چیزی عوض نمیکنه. مگر اینکه بگیم شارع یک بنایی دارد، یک منطق پیشینی دارد که در هر زمانی باید متناسب با او رفتار کنه. به عبارت دیگه میگیم ما یه وقتی میگیم با تغییر و امضا، اینه که هست الان هم آقایون هم میگن دیگه، یا الان بنا وجود دارد خیلی خوب، با اطلاقات و عمومات و اصل عدم من و با نمیدونم قواعد و با اینو اصلاحش میکنم دیگه، میگیم این قواعدی که هست این رو تثبیت میکنه تمام، خیلی خوب میشود شرعی. به عبارت دیگه ما براش میگیم خب ما حجت داریم دیگه، شارع بانکو که نمیشه من کرد امروزه، بانکو نمیشه جلوشو گرفت تعطیلش کرد، ما هم که با قواعد فقهی درستش کردیم. خب سلام دیگه چی میخواد؟ خب همین حرفا درست، اما آیا این سیستم عدالت اجتماعی که شارع میخواد تامین میکنه؟ نه. این سیستم محرومیت رو برمیداره؟ نه. این سیستم ما رو به سمت ولایت خدا میبره؟ نه. بس ما چکارش کنیم؟ بانک هم که نمیتونیم دست بزنیم. حالا یه وقتی نمیتونیم دست بزنیم میگیم به اضطرار، حالا باشد مرحوم نائینی توی این همین حکایت میگم، زمان مرحوم نائینی، خب زمان مرحوم نائینی یک حاکم مستبدیه، این حاکم مستبد هم قانون میگذارد هم اجرا میکند هم بر همون قضاوت میکند، همه چی دستمونه. آقا از فردا به جای یکی دو تا مالیات بدید، خودش پلیس میاره باید بدید، اگه ندیدین بیا جلوشو بگیرید زندانش کنید، اون یه ظلم. مرحوم نائینی آخوند مشروط خواه ها حتی اون زمان اولش مرحوم شیخ فضل‌الله، خب باید عدالت تامین بشه دیگه، با این سیستم نمیشه قایات دین درست بشه، حتی مقیدش کنیم. چیکار کنیم؟ مرز ملی، نمیدونم پارلمان، نمایندگی، انتخابات، قانون اساسی، تفکیک قوا، که حاکم رو مقیدش کنیم. خوبه که بعدی چی بهتر. اما چون سوال میکنیم آیا این نظر غایی و مطلوب شما همینه؟ میگن نه، ما الان با مسابقه یه امر واقع سر کار داریم. الان یه حاکم داریم که این حاکم بیعت الاسلام رو به باد داده، یعنی الان میاد یه قرارداد میخواد بره مثلا اروپا، میاد میره ما چی میگیره؟ وام میگیره، بعد تا 50 سال کل کشور رو میده در اختیار مثلا فرض کن که بالفور، میده در اختیار مثلا رژی. خب این که نمیشه که، اون طرف میره مثلا بجنگه، یه دفعه میره این قسمت کشور رو به باد میده، دوباره میره اون کشور رو به باد میده. خب چیکار کنیم؟ آقای حاکم تو همه کاره که نیستی که، لذا میگم جلوش وام هستی، میگیم آقا جان ما در کنار تو یک مجلس قانونگذاری و نظارتی میگذاریم. آقا میخوام بجنگم؟ نه نباید بجنگی، چون نماینده مردم یه جلوشو میگیره، اون استبدادش کم میشه. خب این منطق درستیه. اما سوال اینها مرحوم نائینی، مرحوم آخوند، این همه پاش وایسادن سر مشروطه و این ساختار رو ایجاد کردن، ساختار قدیم رو از بین بردن، خب حالا این ساختار مطلوب شماست؟ نه، این ساختاری نیست که به واسطه او بشود دین را اقامه کرد. و حالا چیکار کنیم؟ حالا توی اضطراریم. حکم ثانوی ما میگوید فعلا به عنوان اضطرار شما انجامش بدید، به عنوان اضطرار مشروطه این سلطنتی سلطان رو مشروط بکنید. اما الان من بعد از نظام جمهوری اسلامی، من الان آیا میتوانم دوباره همون ساختار رو داشته باشم؟ نه. الکلام الکلام، بانک شما همینجوری فرض کنید، بیمه رو همینجوری فرض کنید. من یه مطالعه موردی فقط عرض بکنم، مثلا که ما بنا رو چیکار باید بکنیم. ما یه بنایی داریم امروز کلن تحت عنوان انتخابات، همه جای جهان انتخابات دارن، انتخابات مردم انتخاب میکنن چیز دیگری از انتخابات رو هم نمیپذیرن. یعنی چی؟ هرگی از بالا خودش من تصمیم گرفتم، نوار نظر مردم بخوام. حالا بنا کلا عوض شد، برخلاف قبل شد، حالا چی کار کنیم؟ ما میتونیم بنا رو قبول کنیم، بگیم آقا مردمشون قبلا نمیخواستن، نه حالا میخوان. خب زمان خلفا همینجوری بود دیگه، حضرت امیر میگفت انتصاب، مردم میگفتن اون خلفا میگفتن انتخاب، حضرت گفت نه. الان ما رفتیم سراغ انتخابات، میگیم خب مردم میخوان، میشه این کار انجام بدیم؟ سوال اول میگه مگه میتونیم قیاد رفتار کنیم؟ بریم مثل عربستان. اما رویکرد مناسبش اینه، حالا این ما اصرار داشته باشیم مثل عربستان رفتار کنیم، اون باش کار نده، ما اصلا واردش نمیشم، عملی هم نیست، ارتجاع به تعبیر. اما مسئلهش اینه، من میگم آقا انتخابات، انتخابات یعنی چی؟ همون بی رو من میخوام اصلاحش کنم. میگم دو جور انتخابات داریم، یه انتخابات خوب، یه انتخابات بد. مبانی چیه؟ به من میگوید تو باید انتخابات را یه نوع صحیحش ازش ارائه کنیم. یعنی چیکار کنم؟ یعنی تو اشاره بیا ساختار بسازی. من چیکار کنم؟ من میگم انتخابات بساز. ممکن نمیتونم، انتخابات که ساخته است. میگه نه اون ساخته شده، نه یه چیز دیگه بساز. یه چیز دیگه مون چیه؟ اینجوری ساختیمش، گفتیم آقا نظر مردم باش. تفکیک میکنم، یک، مردم در ارزش ها یا در روش ها تصمیم بگیرن. یه خوب مردم که نمیتونن ارزش تعیین کنن که. از فردا ما میگیم که سقط جنین خوب است، بده. از فردا میگیم مشروب خوب است، بده. نمیشه دست بهش بزنه. پس اما یه چیزی در محدوده ارزش ها چی؟ توی ارزش ها یه خوب، حالا ما که میخوایم بریم مثلا فرض کن 40، حالا با ماشین بریم یا هواپیما بریم؟ میگیم آقا با هواپیما بریم. خیلی خوب باشه، این دیگه مشکلی نداره که. توی محدوده ارزش ها هم تصمیم حداکثری ممنوعه؟ نه. میریم یه قدی جلوتر، میگیم آیا تو ادبیات دینی ما در داخل ارزش ها واگذار کردن انتخابات به توده مردم داریم یا نداریم؟ میگیم داریم. چیه؟ بیعت. چیه؟ شورا. که اگر انتخابات رو من بر اساس بیعت بسازم یه شکلی در میاد، انتخابات رو بر اساس شورا بسازم یه شکلی در میاد، انتخابات رو بر اساس قرارداد اجتماعی بانده یه شکلی دیگه در میاد. توی غرب مبنای انتخابات قرارداد اجتماعیه، هرچی مردم خواستن. ما میگیم هرچی مردم خواستن نه، ما این رئیس جمهور میخوایم. این رئیس جمهور رو به عنوان یک کسی که دستیار ارشد رهبریه، ولی فقیه، خب کی انتخاب بکنه؟ امام مواد مالکشتر انتخاب کرد، تمام شد رفت. یه آقا جان شما میگه انتخاب بکن. میگه نه، اگه من انتخاب بکنم بعد از مدتی مردم میگن که آقا این خودش مستبده، همه کارا خودش میکنه، ما رو آدم حساب نمیکنه. این یک نکته. دوم، اگر یه وقتی شکستی بود مردم میگن خب ببخشید خودت کردی، خودت هم باش با حسابه، ما چه ربطی داره؟ خطر سقوط نظام وجود داره. اگر پیروز شدن مردم نمیگن به ما ربط داره، میگن اون اینجوری خودش کرد، اشکال نداره. این ما هیچ کاری ایم. اما اگر بیان به مردم تفویض کنیم و مردم بیان این وسط خودشون تصمیم بگیرن و پاش وایسن، چی میشه؟ نظام پایا میشه، نظام مستمر میشه، نظام باقی میمونه. این اسمشو چی میذاریم؟ میگیم ادبیات ما توی فقه داریم به نام شورا. پیامبر میگه آقا جون ما جنگ که باید بکنیم توی شهر یا بیرون شهر، یه نظر بگیریم. پیامبر میگه به نظر من توی شهر، توی قلعه های شهر. جوان میگه نه با بریم بیرون، اله میکنیم تعدادش هم زیادتر شد. پیامبر میگه خیلی خوب باش و امرو بشورا باید. رفتن بیرون جنگیدن، از غذا به هر علت، یا به خاطر اون کوه جبل الرمات یا به خاطر اینکه هر چه شکست خوردن. پیامبر به کسی نگفته شما تقصیر شما بود، من که گفتم اونجا باشه، من که گفتم تو شهر، شما گفتید و تقصیر شما. خیلی خوب تصمیم گرفتیم با هم دیگه، دیگه تصمیم محترم. از غذا دوباره وقتی خواستن برن به جنگن با شخص، با یک لشکر دیگه ای، یعنی با همون قوم که برنده شد تو همون جنگ، بودن همه کسایی که دفعه قبلا جنگیدن همونا بیان، جدید نیاد. به همین خاطر پیامبر شورا رو رسمیت شناخت. تو این شورا نظر مردم رسمیه، نظر مردم محترمه، پیامبر باش وامیسته. خب این ادبیات رو داریم. من میام یه ساختاری به نام انتخابات درست میکنم. یه ولی فقیه میگه آجو من میتونم خودم انتخاب کنم، شما میشناسم، من با همشون کار کردم، من از بالا میشناسم، شما که نمیشناسید، شما تبلیغات میخواد رای بدید. اما اگه من رای بدم شما باش ما نمیستید، پس من میگم برید شما یک از خودتون معرفی کنه، تایید صلاحیت بشه، بیاد تبلیغات کنه، روز انتخابات مردم بیاد نظر بدن، همه اینا که شد بعد من اونو تنفیذ میکنم. بچه تو تنفیذ کنین، میشون من باید نصبش کنم، من نصبش میکنم. اما وقتی من نصبش کردم من حرف شما رو تنفیذ میکنم، خلاف شما حرفی نمیزنم، بخواه یه اتفاق خاصی بیفته. اما این در این صورت این رئیس جمهور میره بعدی میاد، اون میره بعدی میاد، این خود ما خودمون کردیم، خودمون باش ما میسیم. لذا حرف اینجاست که اگر شارع ساختار جدید درست بکنن، شارع در امور مستحدثه، امور مستحدثه هست، اما ساختار مال شارعه، رفتی به دیگران. این انتخابات ما انتخابات غربی نیست، انتخابات ما انتخابات شرقی هم نیست، انتخابات خودمونه. لذا ما بنا داریم، بنای عقلا داریم، جدید هم هست، اما اینی که ما داریم اونی که وجود داره نیست.
درست هم دومون آقا هست مثل ماهده دارم. خب اینها بین دو وجهه اینا، یعنی موادی رو داد، یعنی مثل انتخابات یک پارچه نیست، موادی رو دارن که مشاهد مخالف باشه، یه سری مواد هست که موافقه، و نکته این که این مواد هم موادی نیست که بشه با هفته شد اینها رو رفت کرد، چون ما الان خیلی صدا رو میگیم من خلاف سیز نباشه نظافه رو اصلا میگه اینه چرده.
آره اون خود کار خود میکنه، حق تحفظ نداریم اصلا،
اسم من گفتیم مثلا کودک، ما گفتیم بس صدا بشه و کسی اون رو قبول نداره.
البته اونا قبول میکنن دا، اونایی که میگن چیزی دیگه میگن.
نه
داریم، ولی حق شرط اینه که باید مورد مشخص باشه، باید بگیم بند فلان از ما از فلان این رو ما میخوایم حق شرط، ما از طرف هم باید بپذیریم.
نه حالا برای هم بپذیره، الان مثلا فرض کن یونسکو یه چیزی ما داریم، خب اما اینا سالانه میان بررسی میکنن بر اساس معیار خودشون، نه بر اساس حق و شرط ما، برای تحفظ نه، یعنی اینا این کار رو نکردن. بعد وقتی میخوان تو سطح بیرمیدر پوهن بدن، وام بدن، فلان بدن، میگن به این نمیده، چون این نمرش کمه. یعنی عملا اینا رو ما رو مجبور میکنن که اون عقل شرط عمل نکنیم.
بعد حالا من سوال اینه، الان یک نکته دیگه هست، این که بس اول همین بنای اقلا بود که اینها خواهنها ما چه بپیوند، یعنی اگر نپیوندیم این عرف بشه بر ولایی که ما عضو این اسم نباشیم بر ما جاریه.
آره تحمیل میشه،
یعنی عرف بشه دیگه، مثل الان دعوایی که رو بحث اساسنامه
اثباتی مثلا اونا الان میگن هست بخوای نخوای هست ما رو محکوم میکنن.
اگر بس ما زیر معاهده عرفی، حالا اون عرف نشده هنوز به اون معنا،
چرا قابل مسبب کردن دیگه کل اونو خواست
همه
گفت گفت نه قوانین.
آره قوانین شده. من الان سوالم مثلا رو بحث اساسنامه دیما، خب که ما حتی تو خود کشتر اونم دعوای یزدی میگم خیلی موافق بود، آی شاهری اومد ادعا کرده، این رو ما تا چند سال دیگه نپیوندیم، خب خواهنخواه رو ما اجرا میشه. به این نکته اینه که قوانینی هست، معاهداتی هست، دو وجهینه، تو اینها ما باید چه کار کنیم؟ اینا خواهد داره جنبه عرفی پیدا میکنه.
یه بودش اینه که ما باید این رو حالا به اصرار بپذیریم به خاطر مساله کلان رو، چون مساله عالیه ما رو توی جهان تأمین نمیشه غیر از این، پس باید بریم این که الان همه آقای میگه. اما نکته مقابلش اینه که ما اگه بخوایم بیایم توی جهان مطرح بشیم، باید یه چیزی مثل اگه حقوق بشر داره حقوق بشر اسلامی درست بکنیم. یعنی بیایم میگیم آقا ما یک جامعه مثلا 50 کشوری هستیم توی جهان و ما بر اساس این منطق رفتار میکنیم، ما بر اساس حقوق بشر اسلامی رفتار میکنیم.
تو هر دو شهر هم یه شما میتونید
به قوانین خودتون رفتار کنید،
ارجاع بدید. آره یه قانون که آقای گفتن
که
بیاد قانون
نگاری کنیم. یعنی ما اگر میخوام کاری انجام بدیم، ما ظلممون به کشور غیر اسلامی که نمیرسه، اما در کشور اسلامی بر اساس اون چیزی که گفتم مرز به معنای وحدت نیست، به معنای اتحاده، ما بیایم توی این اتحادیه جهان اسلام ما بیایم برای اینها قانون گذاری کنیم. ما در داخل مرزهای جهان اسلام می توانیم اسلام رو محقق کنیم، بعد اون به مقداری که وفاق داریم، برای غیر از اون نمی توانیم. لذا ما اگر اومدیم تو مثل بیم، تو مثل انتخابات، ایجاد کردیم یه ساختار جدید رو، ساختار درست کردیم، یعنی نه به من اون ساختار که ما برای صندوق و رأی نیست، نه اون ساختار ایجاد کردیم، ما توی تفکیک قوا ساختار ایجاد کردیم، یه چیز جدید درست کردیم که وجود نداره. یه چنین چیزی باید، حالا اینو در داخل کشور خودمونه، اونو باید بتونیم در داخل جهان اسلام این ساختار ایجاد بکنیم. اگر تو جهان اسلام تونستیم این ساختار ایجاد کنیم، معناش اینه که 50 خورده یک کشور یه چیزی رو پایبندن بشه، کسی هم تا جلوشو بگیره. اما اگر غیر از این باشد، ما مجبور مگه با حکم صالحی عمل بکنیم، هیچ کار دیگه‌ای هم نمی‌تونیم بکنیم. این حالا مثل صلح حدیبیه است که ما ضرر بر ما داره، اما خب چاره‌ای نداریم براش. یعنی این که میگه عمده موارد همین طوریه، یعنی با حکم صالحی اضطرار مصلحت میگیم چاره ای نداریم. اما اگه یه قدری بریم جلو، پیامبر میره یواش یواش یواش، ببین این سلطه خودش برای ما تحمیل میکنه، چارش هم زوره، یعنی قدرته. ما تو قدرت نداشته باشیم نمیتونیم، تا توی جهان اسلام و اتحاد نداشته باشیم نمیتونیم. ما الان مشکل ما اینه که توی جهان اسلام عمدتاً این که بحث تقریب رو مطرح میکنن، ما امتراض تقریب داره بیم، کسی نمیده سراغ به عنوان تقریب. ما هر بار میگیم ما میخوام با شما وحدت کنم، که نمیخوایم چه انگار اگه تونستیم یه اتفاقی بیفته، یک قانون مشترک تحت عنوان حکومت اسلامی اگه ایجاد بکنیم، او همه دو اینجا حرف بزنیم. اما اگر نباشه، ما یک کشوری بین همه کشوری یه اتفاق نمیده مجبور توی افترار زندگی کنم، چاره دیگه نداره.
مثلا کل دعوای ما سر تحمیل
مزایای
قانون
که از استقرار خارج بشه، نه یکی از علتاش اینه که ما نمیتوانی شما جنگ ابتدایی داشته باشی مگر اینکه شما یک کشور باشی، چون دارالاسلام با در قبال دارالکفر بجنگه، نه ایران با مثلا اسرائیل. نمیشه غیر از این رفتار کرد. حالا ما جنگ ابتدایی به معنا که نداریم حالا، اما اگر بخوای بری، شما امروز میخوای جنگ ابتدایی داشته باشی، با کی؟ با حرب. حرب کیه؟ اسرائیل. مگه شما میتونه بجنگی؟
نه،
عربا میگن کنار اسرائیل. نه، اصلا عربا فرض کن برن یا نره، اون هیچی. من تو کشور خودم، من از اینجا بخوام برم، یک کشور دارم من عراق، یک کشور دارم به نام سوریه، یک کشور دارم، خب من ایران اگه باش متحد نشم که نمیتونم با اون بجنگم. که اصلا نمیشه رفت. یعنی شما اگر اتحاد در جهان اسلام نداشته باشی، اصلا جهاد ابتدایی محقق نمیشود، اصلا نمیشه عملی بشه، فقط توی ذهن ما خواهد بود. نه، اون کارکرده حد اکثری اسلام با وحدت جهان اسلام یا اتحاد جهان اسلام میسر میشه. لذا بحث عمده اینه که این مرز آیا میتواند جهان اسلام از بین ببرد یا نه، وحدت منافاتی با جهان اسلام بودن ندارد. که حالا حرف ما اینه که وحدت با جهان اسلام بودن منافات ندارد، مراد از دارالاسلام یعنی جهان اسلام، اما نه مرزهای این مرزها در جا خودش درست. یه مرزی که کلان داریم که اون اهداف غایی شعار با این محقق میشه. لذا ما تو جهان اسلام باید این همگرایی به تعبیری داشته باشه. حالا این بعد بناقالا دیگه کنن دیگه بستشه، ایشالا از جلسه بعد دیگه
جلسه بعد دوستان میشه چهاره ردی شکری.
حالا این بست برن تحتیل بسن آره چه قول بدم برد اینو بید
دست شما دهن نکنم صد دهن نکنم.